اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. شب جمعه دوم از ماه مبارک رجب هست و ایام ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این ایام را بر همه ما مبارک بفرماید. در امر فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرماید و اهل این مجلس و محفل را مورد عنایات و توجهات خاصه امام زمان علیه السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. منبر امشب رو به دو بخش تقسیم می‌کنیم. یک بخش ادامه بحث جلسه گذشته بود. بحثی داشتیم، گفتیم سوال و جواب‌هایی در بین مؤمنین مطرح می شود که از طرف کفار و منافقین و انسانهای قرض و مرزدار، انسانهای منحرف، اینها بالاخره از کوزه همان برون تراود که دروز. کسی که درونش ظلمت و تاریکی و بدی هست، گفتارش هم بد هست، رفتارش هم بد هست، انگیزه ها و اهدافش هم همه تاریک و ظلمانی هست. اینجور افراد در اقصا نقاط دنیا هستن، مخصوصا با شرایط الان، با این فضای مجازی و اینترنت و واتساپ و تلگرام و اینجور امور. خب اون خبائث ذاتی خودشون رو به شکل کلمات، با لباس کلمات و حتی با زبان هنر، انیمیشن و چنین و چنان و امثال اینجور امور، اون باطن خودشون رو ظاهر میکنن و اون میرسه دست ما به سرعت، از اون سر دنیا میاد این طرف. بعد گاهی ما باش مواجه میشیم، دچار سوال میشیم، دچار ابهام میشویم. گاهی انسان، ایمان انسان خورده ای ضعیف میشه، سست میشود. حالت یقین انسان خدای نکرده یک وقتی کم میشه و این حیف هست برای دوستان امیرالمومنین، واقعا حیفه. خدا انشالله به برکت این ماه، به عظمت این شب جمعه، به عظمت امیرالمومنین واقعا دعا کنیم ها. خدا انشالله به همین ایام مبارک و عظیم ما را در قیامت زیر سایه ولایت امیرالمومنین محشور بفرماید، ما عاقبتمون به خیر بشه انشاءالله، از این فتن آخر الزمان نجات پیدا کنیم. و الا دیدیم، میبینیم در اطرافمون متاسفانه گاهی فردی اصلا درون خانواده شیعه هست، پدر شیعه، مادر شیعه، همه، حتی گاهی خانواده مذهبی، خود فرد گاهی حتی سوابق مذهبی داشته، ولی به خاطر همین ارتباط با همینطور سوال‌ها و شبهات و انحرافات دست برداشته است، بیدین شده، گاهی ضد دین شده حتی. پس ضمانتی وجود نداره، ضمانتی وجود نداره. وقتی می‌بینی فرد هست در مکتب اهل بیت هست اما دست بر می‌داره. یکی از راه‌های مهمی که مؤمنین از راه خارج می‌کنن، به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود و تولد الشکوک فی قلوبهم، در مورد مردمان آخر الزمان، مردمان عصر غیبت امام زمان فرمود. فرمود میبینم مردمان عصر غیبت امام زمان را که شکها، شکوک، شبهات، شکها، انحرافا در قلب اینها متولد میشه. فیخلعون ربقت الاسلام عن اعناقهم، اینها گردنبند اسلام را از گردنشون باز میکنن و میگن ما مسلمان نیستیم و خداپرست نیستیم و خدایی در کار نیست و نستجیر بالله، از اینجور حرفا. پس باید در ارتباط با این شبهات و سوالها و اینا خورده صحبت کنیم. من چند تا مقدمه ضروری که اگر کسی انشالله گوش بده این 20 دقیقه نیم ساعتی که میخوام دو تا مطلبی بگیم، اگه خوب هر کسی هر یک نفری خوب گوش بده این نکاتی که میخوام امشب بگیم، چه خواهران چه برادران، اینو خوب یاد بگیریم انشالله و به بقیه هم منتقل کنیم، آثار خیلی خوبی خواهد داشت انشالله به لطف خداوند. یکی این که در ارتباط با شبهه و سوالاتی که مطرح میشه در حجم‌های وسیع و سنگین، گاهی سوالاتی مطرح میشه، یک نکته اینه که باید بدانیم میدان شبهات میدان جنگ، شوخی نیست، بازی نیست، جنگ. به مسامحه و سهلنگاری نمیشه عبور کرد. فردی میاد یه شبهه ایجاد میکنه، سوالی مطرح میکنه، تک تک کلمات باید بررسی بشه. این نکاتی که دارم عرض میکنم محضر عزیزان، بعد از مواجهه با سوالات مختلفی بوده که در فضاهای مجازی و غیر مجازی ما برخورد کردیم بهش. این نکات مهمه، یعنی یه جاهایی بسیار به درد میخوره وقتی کسی از شما سوالی طرح میکنه. اولین حال شما باید این باشه میدان میدان جنگه، میدان رفاقت و دوستی و سهلنگاری نیست. این داره یه سوال مطرح میکنه، قرآن رو داره زیر سوال میبره. چون میدونید اگر یک آیه قرآن کسی ثابت بکنه، اگر ثابت بشه یه آیه قرآن اشتباه باشه، نستجیرو بالله، یه آیه غلط باشه، باطل باشه، قرآن میره زیر سوال تمام، اسلام میره زیر سوال. پس وقتی یه کسی میاد یه سوالی مطرح میکنه در مورد قرآن، یه دفعه میگه این آیه داره که کنیز فلانه، اون آیه داره که غلام فلانه، اون آیه در مورد بهشت و جهنم چنین است، یه دفعه یه سوالی مطرح میکنه، ما میبینیم پاسخش بلد نیستیم گاهی. باید اول انسان حواسش باشه این سوال را اون فرد برای چه هدفی مطرح کرده، قصدش چی بود این سوال مطرح کرد، چرا این سوال مطرح کرد. قصدش اینه که شما رو به یک جایی برسونه که شما دست از پیغمبر برداری، و بلکه قصدش اینه که دست از خدا برداری. اینو توجه کنی، انگیزه، یعنی بدانیم، ما نمیگیم که پیش پیش یعنی خدا رو همینطور به تقلید قبول کنیم، ما کاری به این نداریم، دلیلا رو میاریم، استدلالا رو بحث میکنیم، ما سر جاش میخوام فقط فضای روانی معلوم بشه. شما با یک نفر اصلا میخوای بری مشارکت در ساخت کنی، ها، زمین داری یا سرمایه داری، او زمین داره یا سرمایه داره، میخوام با هم بریم بسازیم. شما باید بدونی شریک طرف مقابلت کیه، چیه، قصدش چیه، هدفش چیه، باید بدونی یا نه؟ باید بدونی. اگه شما از اول بدونی میخواد کلاهبرداری کنه، خیلی فرق میکنه رفتارت باهاش. ما باید اینو بدونیم افرادی که این سوالات را مطرح میکنند قصدشون این نیست که به شما بگن که آقا من گیر کردم این سوال در مورد قرآن، بی زحمت برو برای من جوابشو بردار بیا. این نیست. اون افرادی که سوالا رو درست میکنن، نه این جوونی که میاره میگه، اونی که این سوالا رو درست میکنن قصدشون اینه که بگن، خلاصه مطلب رو میخوام بگم، میخوان بگن خدایی در کار نیست، دینی در کار نیست، غلطه اینا، همه غلطه، همه توهمه، تخیل، قصدشون اینه. لذا معنا نداره این افراد ما بشینیم در مورد آیه قرآن با اینا بحث کنیم. دقت کنید ببینید چقدر فرق میکنه روش ورود به صحبت با این افراد. مثلا فردی میاد پیش شما، نمونه میخوام مثال بزنم، میگه آقا مگه لا اکراه فی الدین نداریم؟ چرا؟ میگه لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ اکراهی در دین نیست، اجباری در دین نیست. مثلا میگه پس حجاب چرا اجباریه؟ جنگ چی؟ جنگ، جهاد مگه واجب نیست در اسلام؟ واجبه. جهاد مگه بریم مگه جانت به خطر نمیفته؟ شاید دستتو از دست بدی، پاتو از قطع نخا بشی، فلان بشی، مگه نیست؟ چرا؟ مگه واجب نیست؟ چرا؟ باید بری، بله، پس اکراهی که اجباره که، بس چی لا اکراه فی الدین؟ پس اسلام دین اجبار و اضطرار. مگه نگفتی پیغمبر رؤوف رحیمه در آیات قرآن؟ چرا؟ پیغمبر که حتی این کرده برای مرتد، مرتد باید کشته بشه، این چه دین رحمتی، این چه یه دفعه آیه قرآن برای شما مطرح میکنه، برای شما سوال درست میکنه. حالا ما چون الحمدلله به لطف خدا، الحمدلله رب العالمین، ان شاء الله این باشه بیشتر هم بشه بهتر، چون ما شکی در این مسائل نداریم، پاسخش هم مثل روز روشنه، میدیم اینا رو کم کم یکی یکی مطرح میشه. یعنی اینا شبهه نیست، اینا خیلی آبکیه. این سوالات اولش خیلی سخت میاد به ذهن، خیلی آبکیه، نه به سرعت رفت. من این مثالا رو میزنم برای اینکه بدانیم این فردی که آمده داره از آیه قرآن سوال میکنه، فرض میکنیم ما پاسخ تو رو دادیم که جمع بین وجوب جهاد و وجوب حجاب با لا اکراه فی الدین چیه. فرض کنیم که ما به تو پاسخ دادیم، چی میشه؟ مشکلت حل میشه یا میری سراغ مصداق بعدی؟ بعد میری سراغ غلام و کنیز، بعد میری سر تساوی زن و مرد. مرد چرا میتونه 4 تا ازدواج کنه، زن نمیتونه؟ یه سوال. سوال خیلی زیاده، سوالی که 2-3 تا نیست. تویی که شبهه درست میکنی بیا پیش من بشین، من 20 سوال دیگه هم به درس بدم، 100 تا سوال دیگه هم به یاد بدم. تو قصدت این نیست که بفهمی چرا مرد میتونه 4 تا زن بگیره، زن نمیتونه. قصدت این نیست اصلا. اصلا قصد تو این نیست که بفهمی علت و حکمت این دستور پیغمبر چیست. قصد تو این نیست که، قصد تو اینو میخوای بگی چون زن چنین و مرد چنان پس اسلام باطله. تو در اصل اسلام شک داری. خب اسلام که باطل بشه چی میشه آقا؟ فرض کنیم نستجیر بالله پیغمبر اکرم ثابت که این باطل توهم بوده. اصلا خیلی سخت گفتن این کلمات، واقعا برای بنده ناراحت کننده است، خودم آزار میبینم. فرض کنیم کسی اینو ثابت کرد. خب اگه پیغمبر اسلام غلط باشه، حضرت عیسی درسته؟ اونم غلط. حضرت موسی درسته؟ اونم غلط. همه غلط میشه. خب اگه اینو غلط شد، خدا چی میشه؟ خدا هم همینه. خدا هم میره رو هوا. هیچ چی دیگه قابل اثبات نیست. لذا یکی از مسائل خیلی مهم، جوانها مخصوصا کسانی که مرتبط هستید با این فضاها، معلمها، مربیها، مرتبطین با نوجوانان و جوانان، یک چیزی رو این خوب بفهمیم خودمون اول و بعدم منتقل کنیم. یک نکته اینه آقا، فرض میکنیم بر این که خدایی در کار نیست دیگه، آخر حرف اینه دیگه. آخ فرض میکنیم خدایی در کار نیست، خیلی پیغمبر و دین و اسلام و قرآن و نماز اینا هیچی در کار نیست. آه ما میام فرض میکنیم اینطور. خب حالا چی مثلا چی میشه؟ چه کار کنیم مثلا؟ بریم تو جامعه، حالا ایرانیه باید بری تو شهر خودش، تو کشور دیگه بری تو کشور خودش، آیا از زیر اصل قانون میشه در رفت؟ تو هر کشوری باشی، هر جایی باشی، میتونی به هیچ قانونی پایبند نباشی؟ جواب بدید. نمیشه، قانون هست، محدودیت هست. حالا فرض کنیم خدایی نیست و دینی هم نیست و هیچی نیست، حالا بعد مردی، زندگی کردی، حالا یا زندگی کامل یا زندگی ناقص. مثلا اونایی که خدا رو قبول ندارن تصادف نمی کنن بمیرن؟ جوون مرگ نداره توشون؟ فقیر نداره توشون؟ اونایی که خدا رو قبول ندارن، دین رو قبول ندارن، مثلا حالا من مسلمان، خیلی افتخار میکنه بعضیا، میگه من مسلمان نیستم، من تحقیق کردم، من مسلمان نیستم. خب حالا مسلمان نیستی، مثلا مسیحی نیستی، دین رو قبول نداری، خب تو آدم که هستی که، بله توی کشوری هم جای زندگی میکنه، قانونی هست، بله. حالا مثلا تو دین رو قبول نداری، چه چیزی به دست آوردی؟ چی به دست میاری؟ پولدارتر میشی مثلا؟ جوان ذهنش ناخودآگاه اینجوریه، نوجوان و جوان فکرش اینجوریه، دوست داره به چیز جدیدی برسه. مثلا میگه اسلامو بذاریم، شیعه به چه دلیل حقه؟ بذاریم کنار مثلا، اسلامو بذاریم کنار. حالا بذاری کنار چی میشه؟ اینو فکر کن، بعد میایم بحث میکنیم ما همه اینا رو. یه خورده دقت کنیم، همه رو گذاشتی کنار، همه ادیان و خدا و ما هیچی قبول نداریم. خب قبول نداری، حالا چی میشه؟ پولدار میشی؟ خوشگل میشی؟ مثلا تو مردی زن میشی؟ زن هستی مرد میشی؟ مثلا جوانتر میشی؟ سنت مثلا از 60 سال میاد به 20 سال؟ خیلی ممنون. مثلا دینو بذاری کنار، چی به دست میاری؟ از قوانین کشورها میتونی در بری؟ مثلا اسلام و دین و ادیانو بذاری کنار، میتونی به نوامیس مردم هر وقت دلت میخواد هر تجاوزی بکنی؟ نه، نمیشه این کارو کرد. همیشه یک محدودیتایی تو دنیا اصلا هست. پیری برای همه هست، سختی برای همه هست، فقر برای همه هست، نوعان هست. نه آقا، نه پولدار اینا، بیدینا اینا خیلی پولدارن. نه تو دیندارم خیلی پولدار هستن، بسیار بسیار خوب زندگی میکنن. اینا که ربطی به دین نداره. خیلی وقتها اون نکته که میخوام بگیم، یک نکتهش اینه، دقت کنیم، این که گفتم میدان جنگ دعواه، یعنی کلمه کلمه مهمه. اون کسی که میاره این سوالو مطرح میکنه، ما باید بفهمیم اول غرضش چیه، منظور چیه این سوالو مطرح میکنی. مثلا میگه آقا زن و مرد با هم مساویان، زن میتونه اونم بره همزمان 10 تا شوهر کنه، نستجیرو بالله مثلا 10 تا شوهر. خیلی خب، حالا فرض کنیم اینطوریه. مثلا حالا کشورهای دیگه هستن این کارا رو دارن بعضی انجام میدن، چی شده مثلا، کجا رو فتح کردن، به چی رسیدن، فکر کنیم دیگه، منصفانه فکر کنیم. اون جاهایی که این قوانین اسلام نیست و قوانین دیگری که مبتنی بر دین نیست حاکمه، اونا به کجا رسیدن، دارن چیکار میکنن الان؟ شما مرتد و حد میزنی میکشی، میگی اگه کسی مسلمان باشه در اسلام به دنیا آمده، شیعه به دنیا آمده و بوده و بوده، و بعد یک دفعه میگی من بیدینم، این باید کشته بشه، مرتد. آقا این خیلی ظالمانه. خیلی خب این ظالمانه باشه، حالا اینا ظالمانه نیست، اینا همه رو ثابت میکنیم سر جاش. یعنی ما یکی یکی اینا رو جواب داریم، جوابای واضح قطعی، یعنی مثل روز روشن میشه مطلب. جواب اینطور ادعا نمی‌کنیم، ما سر جاش مطرح بشه جواب میدیم. ولی میخوام قبلش اینو بگم، این مقدمات ابتدایی. مثلا حالا فرض بگیریم مثلا حد مرتدم ظالمانه است، این یک حکم اسلام ظالمانه است. عدم تساوی زن و مرد در بعضی امور، قطعا زن و مرد در بعضی امور مساوی نیستن. اولین چیزی که مساوی نیستن چیه؟ ای گفتید بدنشونه، بدنشون با هم مساوی نیست. بدن زن یه خاصیتایی داره، یه ویژگیایی داره، بدن مرد یه خاصیتایی داره، زور مرد بیشتره، زور زن کمتره. مثلا زن احساساتش بیشتره، مرد احساساتش کمتره، خشنتره. این تفاوتایی اصلا دارن. مثلا شما بگی من خدا رو قبول دارم یا ندارم، چی میشی؟ زن مرد میشه، مرد زن میشه؟ نه، این هست. حالا شما بگی نه، تکامل داروین، ما اول سنگ بودیم، بعد گیاه شدیم، بعد گیاه حیوان شده، حیوان انسان شده، حالا ما انسان‌های متکاملیم. اصلا هر چی فرض کنیم تو انسان متکاملی، میمون بوده بعد شده انسان، بعد انسانی روش کرده فلان شد. ما دینی هم نیست، خدایی هم نیست، همین طبیعت خودش داره میشه. حالا چی میشه بعدش؟ قصدت از اینکه این مطلب رو ثابت کنی چی هست؟ مشکلاتت برطرف می چون چرا اینو داریم میگیم؟ چون بسیاری از افرادی که این سوالات رو مطرح میکنن، ریشه زیر امام صادق فرموده، زیر اصل مشکلاتشون شهوته، دنیا پرستی، خود پرستی، خوشگذرونی، عیاشی، اینا باعث میشه این حرفا رو میزنن. پس تو گول نخور. تو میبینی اون طرف انقدر با شدت و حدت داره از قرآن نقد میکنه، ارتداد و نقد میکنه، تساوی زن و مرد نمیدونم این حرفا رو میزنه، تو فریب نخور. اون به خاطر شکم و زیر شکم میشه، به خاطر عیاشیشه، برای این داره این حرفا رو میزنه. همین الان تو مردم کشور خودمون اختشاشات شد چند وقت پیش، درسته؟ اگر اوضاع اقتصادی خوب میبود، فول همه خونه دار می بودن، همه برجی 20 میلیون 30 میلیون درآمد داشت، اختشاش می شد؟ ها؟ نمی شد. دعوا سر چی آقا؟ سر پول. عمدتا دعوا سر پول، سر زندگیه، سر خوشگذرونیه، سر همین 60 سال 70 سال. جوونا هم همینه، نوع جوونا، من نگرانی دارم، دغدغه دارم، برای چی؟ برای شغلم، برای کارم. درسته، نمیگم اینا دغدغه است واقعا، ولی این ربطی به موضوع اعتقادات نداره که شما اگه اعتقادت عوض بشه این مشکلات حل بشه، چه در ایران، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در انگلیس، چه در آمریکا، هر جا. اونجا مشکلات دیگه ایه، یه قوانین دیگه. اینجا ارتداد فلانه، زنای محسنه حدش فلانه، سنگسار چیه سخته، اونجا یه جور دیگه شکنجه میکنن، سر یک موضوعات دیگه ای شکنجت میکنن، اونجا سر یک موضوع دیگه میکشنت، اونجا حبس ابدای مدلای مختلف دیگه ای داره، زندان ها و شکنجه ها و آزار رسوندن مدلای دیگری دارد. قتل و کشتن این بدیهی همه انسان هاست، یک افرادی باید کشته بشه، همه میگن. بعد شما میبینی این آدم به اسلام میپره، اسلام فلانه چیه، ادیان فلانه. تویی که تو اگه راست میگی دنبال حقی، این که میگم باید دشمنی، یعنی حواس باید جمع باشه، تویی که به ادیان الهی میپری و به خدا میپری و به مسلمانان و مؤمنین و اینا میپری، تو چرا به اون بی خداهای بی اعتقادهای لائیکهای کمونیستهایی که دارن تو جهان این همه فساد میکنن، اعتقاد به هیچ دینی هم ندارن، دارن فساد ایجاد میکنن، فسادهای کلان ایجاد میکنن، هستن یا نیستن؟ مگه کسی ببخشین دیوانه باشه بگه نیست همچی کسی؟ هستن، بی خداهای ضد خداهایی که هی اعتقاد به هیچ دینی ندارن، ظلم میکنن، در حق ملتها ظلم میکنن. قوانین جهانی غلط وضع میکنن، نظام جهانی رو دچار تزلزل میکنن. چرا به اونا گیر نمیدی؟ تو اگه دنبال حقی، تو اگه دنبال این هستی من جوان رو روشن کنی، میاد اول کلیپ یه شبهه میخواد تولید کنه، اولش میگه که من میخوام ذهن شما رو باز کنم، خوب فکر کنید مردم، سرتون کلا نره، آخوندا اینا رو تو کلتون کردن، نمیدونم اینا رو، اینا فرهنگ شماست، اینا عادتهای شماست، شما عادت کردید که زنها با 10 تا مرد ازدواج نکنن. میگه سر عادته، اول این حرفا رو میزنه، میگه اینا سر عادت، حالا میخوام روشنت کنم. خب میخواد روشن کنی، چرا اینجا دست میذاری؟ چرا جاهای دیگه دست نمیذاری؟ تو خیلی مسائل دیگه هست، چرا فقط زوم کردی رو قرآن؟ پس تو بحثت سر حق نیست، بحثت سر روشن کردن من نیست، تو میخوای من دست دینم بردارم، من البته ببینم باطله برمیدارم، ولی من میخواستم به تو ثابت کنم، به تو بفهمونم که تو دنبال نفع من نیستی، تو دنبال نفع من نیستی. همین، بدونیم اینو، افرادی که سوال ایجاد میکنن دنبال منفعت ما نیستن. بعد میگه این فرهنگه، زنای شما عادت کردن. کی گفته؟ به چه دلیل؟ شاید عادت کردن، شاید هم نه، فطرت اینه، شاید شما به بالعکسش عادت کردی، شاید شما به تاریکی عادت کردی. شما میگی این که مرد آزادتر باشه، زن محدودتر باشه، فرهنگ اجتماعی اسلامی شماست که به زور تو کله شما کردن. اینو میگی دیگه، آخرش اینه، آخر حرفا رو دارم میزنم، به زور تو کله شما کردن، شما رو اینجور بار آوردن، حالا عادت کردی. خیلی خوب، باش، شاید ما عادت کردیم، باش، شاید هم تو عادت کردی به اون طرف، ما اتفاقا این درسته دیگه. وقتی توی شبهه و سوال و جوابه تعارف که نداریم دیگه، شما ثابت کن مال ما عادت، مال تو عادت نیست، شما ثابت بکن اول. میگی من سوال دارم در مورد خدا فلان، تو اول ثابت بکن. عرض کردم اینا، حالا شاید من میگم شاید بخندید، ولی خنده نه، این واقعیه. تو اول ثابت بکن بیماری مغزی نداری، روانی نیستی، ثابت بکن عادی هستی. تو شاید، چون بعضیا مریضن، به همه چیز اشکال میکنه، اصلا کاری به خدا و دین و اسلام و پیغمبر نداره، بهش میگه آقا این ستون اینجا اینه، اشکال میکنه، این چرا ستون اینجا، نه این نباید اونجا باشه، باید اونورتر باشه. میگه آقا این میکروفون، میگه این چه رنگی میکروفون، سیاه این و فلان، اصلا هر جور باش حرف میزنی میخواد اشکال میکنه، بیمار این آدم. لذا بسیاری از این افرادی که این شبهات رو مطرح میکنن، که من نمیخوام اسمشون رو ببرم، ولی کاملا در جریان کلیپ ها و مسائلشون هستم، بسیاری از اینا خودشون نظام فکری ندارن، یعنی تو رو نفی میکنه، خدا رو نفی میکنه، اسلام رو نفی میکنه، قرآن رو نفی میکنه، ادیان الهی رو نفی میکنه، ها، قوانین اسلامی اینا رو نفی میکنه. خودت حالا چی داری؟ خیلی خوب آقا، ما حرف شما رو پذیرفتیم، خدا نیست، دین نیست، فلان نیست، حالا چیکار کنیم؟ الان حرف نداره برای گفتن، ول، آزاد، هیچ قانونی وجود نداره. این مسائل دارن. پس باید، نکته اول اینه که باید انسان انگیزه و غرض طرف مقابل رو بفهم. مثلا یه جوونی میاد از من سوال میکنه، میگه آقا چرا، میگه آیا حقوق زن و مرد در اسلام مساویه؟ از من سوال میکنه. خب این لب باز میکنه، من میفهم چی میخواد بگه دیگه. من با این بد برخورد کنم یا خوب؟ مشخص خوب باید برخورد کنم، چون میدانم این جوان واقعا آمده سوال کنه، واقعا دنبال جواب گیر کرده، یا برای شبهه پیش اومده، یا واقعا الان مردده، یا گیر کرده، یا میخواد جواب بگیره بره به یکی دیگه جواب بده، یا میخواد برای خودش مطلب واضح بشه. ما با این خوب برخورد میکنیم، واضح. اما فرض کنی یه نفر میشناسیم که این اصلا میاد اشکال کنه، که مشکل درست کنه، دنبال فهم حق نیست، نمیخواد بپذیره، شما بهترین دلیلم بیار نمیپذیره، با اینا باید بحث کرد؟ نباید با این بحث کرد دیگه، بحث کرد نداره، تو نمیخوای بپذیری. این آدم جور دیگه بهش جواب میدیم، زن و مرد با هم مساویه؟ شما چی کار داری زن و مرد در اسلام؟ تو مگه اسلام رو قبول داری که میگی زن و مرد در اسلام مساویه؟ نه، الان من به تو بگم زن و مرد در اسلام مساویه، میگی نه این آیه قرآن پس چی اون فلان، بگم مساوی نیست، میگی ببین پس عادلانه نیست، پس ظالم، پس شما تقلیدی مسلمونی. نه، من جوابش اینه، زن و مرد در اسلام حقوقشون مساوی نیست، اما حقوقشون عادلانه هست، به نفع جامعه هست. زن یه خصوصیات داره، یک چیزایی داره، مرد یه خصوصیات داره. کی گفته زن نباید قاضی بشه؟ چون احساسات درش غلبه داره. مثلا یکی از علتاش، نه فقط این، یکی از علتاش هم اینه، زن احساسات درش غلبه داره. زن نباید امام جماعت بشه برای مردها، خیلی احکام داریم. زن نباید قاضی بشه، زن نمیدونم ارثیش نصف مرده، زن اجازه ازدواج موقت در همزمان نداره، مرد داره، و خیلی احکام داره. مساوی هم با هم، نه مساوی نیستن. چرا؟ جوابش میدونید چی؟ چون خدا قرار داده، خدا هم کار غلط نمی کنه. این جواب واضحش اینه، خدا کار غلط نمی کنه. پس تویی که میای سوال میکنی میگی مساوی هن یا نه، تو میخوای بگی خدا حکم عادلانه نداده. تو میخوای اینو بگی، اینو بگو اول، بگو خدا عادل نیست. خدا عادل نیست، این باز دوتا سواله. یک، خدایی نیست. خدا هست اما این حکم، حکم خدا نیست. کدومیشو میخوای بگی؟ باز باید با شبهات روشمند و جدی برخورد کرد. سوال کشکی آقا کیلویی سوال کنیم بریم نیست. اگه شما اینجوری بخواید با مسامحه و سهلنگاری با شبهات برخورد کنی، گیر میکنی. اصلا موضوع سهلنگاری بردار نیست، باید کلمه به کلمه توضیح داده بشه. یعنی چی؟ منظوره که مثلا یه نفری میگفت برهان نظم غلطه. چرا؟ حالا ادله آورده بود، بعد گفته بود از 200 سال قبل تا الان که هیوم آمد و بر علیه برهان نظم کتاب نوشت، میگفت از 200 سال پیش تا الان در جهان غرب دیگه الهیون، کسانی که معتقد به خدا هستند، بعد از هیوم، یعنی 200 سال قبل تا الان، کسانی که معتقد به خدا هستند در کتابهاشون برای اثبات خدا دیگه از برهان نظم استفاده نمی کنند، پس این برهان باطله. ببینید این کلماتی گفتی که خیلی قشنگه. اه، یه دفعه آدم میگه اه، یعنی برهان نظم غلطه، ما فکر میکنیم درسته، در حالی که این حرف غلطه. کی گفته از 200 سال قبل تا الان الهیون در غرب از برهان نظم استفاده نمی کنند؟ کو شما قبول کردی اینو سری؟ شما شیعه رو دارم میگم و نباز تو حرف طرف قبول کن. چرا قبول؟ میدان جنگه، تو میدان جنگ آدم تو اعتماد نمی کنه. میگه آقا شما گفتید خدا بی نهایته، بی نهایت یعنی فلان فلان فلان. آقا خدای این چرا قبول میکنی سری؟ حواست باشه جوان شیعه، بیدار شو. خدا بی نهایته ای که در روایات ما هست، در کلمات اهل بیت هست، این از جنس بی نهایت ریاضی نیست اصلا، این یک کلمه مشترکه فقط. این رو یک کلمه اگه زوم نکنی از دست در بره، نمیتونی جوابشو پیدا کنی. به این میگن مغالطه. مغالطه ای که میگن یعنی همین، مغالطه یعنی استفاده از یک کلماتی که در ذهن شما یه مفهوم دیگه ای میاد اما یک مفهوم دیگریه. یکی از انواع مغالطه اش مشترک لفظی، همین کلمه بی نهایت. مثل که مثلا شما فرض کن کلمه بتا در فیزیک دو تا اصطلاح داره، دو تا معنا داره. یک جایی وقتی در نمیدونم فلان جایی یک معنا میده، وقتی در یک جای دیگه معنا دیگه میده. خود بی نهایت در زبان فلسفه و حکمت یک معناه، در زبان ریاضی یک معناه، در زبان اهل بیت هم معنای دیگه است. قرآن هم همینه، چون این موضوع قرآن خیلی مهمه، خیلی به آیات قرآن اشکال میشه. زبان قرآن اصلا یک زبان تخصصی کاملا، یک کلیاتی بله، یک اجمالهایی هست. لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. اما اکراه یعنی چی؟ در چه حوزه های اکراه نیست؟ اکراه چون دین دو تا معنا داره. خود دین یعنی چی؟ دین یک وقت اعتقاداته، یک وقت اعمال بیرونیه، به هر دوش میگن دین. دین یعنی قانون. در اصل پذیرش قانون چی آقا؟ اکراهی نیست. میخوای مسلمون بشی بشو، نمیخوای نشی نشو، خودت میدونی حق از باطل واضحه. میخوای بشو میخوای نشو. یه وقت میگن دین یعنی روش اجرا. در روش اجرا کی گفته اکراه نیست؟ همش اکراهه، یعنی همش قانونا مشخصه. اگر مشخص نباشه دین دین نیست. باید معلوم باشه در وقت جهاد دستور چیه، در وقت نماز دستور چیه، در موضوع طلاق چیه، در ازدواج چیه. لا اکراه فی الدین، من مسلمونم ولی نمیخوام صیغه عقد بخونم، همینجوری میخوام با یک نفر محرم بشم، بی خود میخوام چیکار کنی؟ قانون داره، ضابطه داره. جهاد شده نمیخوام بیام جهاد، بی خود نمیخوای بیای، گفتی مسلمانم، نه این نه اسلام. هم شما برو در بیدین ترین کشور، بیدین ترین قانونستان، کشورستان، هر جا میخوای بری، میتونی بری وارد یک دانشگاه بشی، وارد یک شرکت بشی، وارد یک مؤسسه بشی، بگی من قوانین داخلش رو قبول نمیکنم. میگه آقا میخوای بیای میخوای نه، یا اکراهی در کار نیست، اکراه در کار نیست، اجبار نیست. میخوای بیای تو مؤسسه ما، بیا. میخوای بیای کارمند ما بشی، میخوای بیای میخوای نه. یا البته ما بهت گفتیم ما که این مؤسسه این فواید داره، این خوبیا رو داره، این بدیا رو داره، میخوای بیای بیا. اما اگر آمدی و عکس آوردی، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی آوردی، امضا شد، انگشت زدی، این قانون داره اینجا، با ساعت 7 صبح بیای. نه آقا من میخوام بخوابم. یعنی چی؟ لا اکراه فی الدین اصلا به این معنا نیست. حالا طرف میاد یه دفعه میگه مردم شما رو سرتون کلا گذاشتن، آخوندا فلان کردن، از عصر صفوی علامه مجلسی فلان کرده، چیکار کرده، اشکال اشکال، شبهه شبهه شبهه، که چی؟ قرآن خودش داره میگه لا اکراه فی الدین. قرآن داره میگه حضرت آدم گناه کرده، پیغمبر گناه کرده، آیات قرآن میاره که پیغمبر معصوم نیست. اولین سوال چی باید بگی؟ باید بگی تو واقعا دنبال این هستی که پیغمبر معصومه یا نه؟ واقعا تو این گیر کردی؟ واقعا سوال داری تو این موضوع؟ دنبال حقی؟ این مثل این میمونه که یکی از اساتید میفرمود، خیلی حرف خوبیه، یه نفری رفته بود پیش آقای، اشکال کرده بود، آقا این کتاب اینجاش اشکال داره، گفته آقا دقت کنید تو رو خدا، خواهش میکنم. گفته بود آقا با این دیدی که شما داری اشکال میکنی به این کتاب، این کتاب از اول تا آخرش اشکال داره، نه یه موردی که شما گرفتی. وقتی تو نگاهتو کج کردی، نگاهتو منفی کردی، نگاهت برای اشکال گیریه، قرآن فقط لا اکراه فی الدینش اشکال نیست، از همون الحمدلله رب العالمینش اشکال داره تا ناس آخرش، همش پر اشکاله، همش شبهه است، همش باطله، همش غلطه. اگه یه جایی هم چهار تا چیز درستی گفته، نه چون قرآن گفته، چون خود آدما میفهمن درست گفته. این میخوای آخرش اینو بگی تو؟ این یک نگاهه به قرآنه، یک نگاه اینه که قرآن حرف حرفش معجزه است، یه نگاه دیگریه. تو نگاهی که شما حرف حرف قرآن رو معجزه میدونی، به این سرعت نمیگی لا اکراه فی الدین با جهاد تناقض داره، پس قرآن تناقض داره. این روش واقعا، یعنی پیغمبر اسلام آمده، اصلا ما قبول داریم یا نداریم، یک نفری آمده 1400 سال پیش بین عربای سوسمارخور سهرانشینی که چنین و چنان روش زندگیشون بوده، آمده اینا رو یک فرهنگ، یک تمدن در اونها ایجاد کرده و اون تمدن الان 1400 سال جریان داره و این همه انسان هم طرفدار داره، اصلا به لحاظ عدد این همه طرفدار داره، این همینجوری آمده یک حرفای متناقضی زده و یک حرفای غلط قلوتی زده، مردم هم همه دیوانه و بیعقل. یعنی تو این علمای اسلام، چه شیعش چه سنیش، آدمای فرهیخته باسواد، درس خونده با استعداد، نخبه نابغه، حواس جمع دقیق، موشکاف وجود نداره، اینا همه فریب خوردن. اما تو میخوای بیای با یه اشکال که اینجای قرآن اینه، اونجای قرآن اینه، تو فکر میکنی اینا جواب نداره؟ یعنی هیچ کی فکر نکرد تو اولین نفر اینو کشف کردی؟ با قرآن میخوای اینجوری برخورد کنی؟ اصلا این روش درسته؟ اصلا قرآن حق یا باطل؟ ما کار نداریم. اصلا اسلام حق؟ شما رفتی اصلا نه، اصلا من میخوام برم آقا دین یهود رد کنم، به عنوان یک اسلام شناس اصلا میخوام بریم یهود رد کنیم، همینجوری اشکال الکی تورات رو برداریم تون تون، میشه این؟ نمیشه. باید بری دقیق تورات رو بخونی، بفهمی، از علمایشون درس بگیری، یاد بگیری، اگه چیزی اشکالی به ذهنت آمد عرضه کنی، بگی آقا من این اشکال از تورات در آوردم، شما همین درسته؟ چی جوابی داری نداری؟ اگر جواب نداشتن بدن تمومشو، بعد بگو آقا ما یک اشکال از تو تورات پیدا کردیم. نه اینکه شما نه درسی خوندی، نه سوادی داره طرف، نه به کسی عرضه کرده، نه چهار تا تفسیر رو نگاه کرده. ببین آقا چی خود مسلمان چی گفتن ذیل این آیه؟ که حالا منظور ما از اون مفسرین ائمه، مثلا نگاه اهل بیت که مفسرین قرآن چیه؟ بعد تازه اینجا که میرسه شیعه و سنی اصلا جدا میشن کامل، مثلا نگاه شیعه به قرآن متفاوته با نگاه سنیه. کدوم قرائتو داری اشکال میکنی؟ قرائت سنی از اسلامو داری اشکال میکنی؟ ما خودمونم اشکال داریم، بله غلط. قرائت شیعه رو داری اشکال میکنی، باید بیای مجموع روایات رو هم ببینی. این کتاب قرآن کتاب تفسیر هم داره کنارش، تفسیرش روایات مجموع رو ببین اشکالی داری. بعد اصلا ببین میشه اینطور کشکی اشکال کرد، سطحی اشکال کرد؟ نه، نمیشه اشکال کرد واقعا. نه اینکه بنده چون شیعه هم میگم، و واقعا وقتی وارد میشیم اینطوری نیست. پس ما باید برگردیم از اصل. تو میخوای اشکال کنی به قرآن که من دست از قرآن بردارم، که بعد دست از پیغمبر بردارم، بعد دست از خدا بردارم. خب بیمار این کارو میکنی. خب برگرد بریم از خدا صحبت کنیم، خدا دار عالم یا نه. برگرد بریم از اون طرف سوال صحبت کنیم. اگر خدایی باشه و اگر من آفریده خدا باشم، حالا ما از تو سوال میکنیم، بفرمایید عقل و علم من با عقل و علم خدا مساویه؟ خیلی کمتره. چجوریه؟ اگری میریم جلو. اگر خدایی در کار باشه، اگر این کتاب کتاب خدا باشه، علم من با علم قرآن که کتاب خداست چقدر تناسبش؟ قابل، خیلی بیشتره دیگه، قابل مقایسه نیست. باریکلا، وقتی قابل مقایسه نیست یعنی چی؟ یعنی اگر خدایی باشه و من آفریده خدا باشم، بسیار مطالب هست که عقل من بهش نمیرسه. این نه اینکه هنوز خدا رو قبول نداریم، ما هنوز اگری داریم میریم جلو. ولی اگر خدایی باشد، علل قاعده است طبیعیه. به هر فردی بگو بچه 8 ساله با پدر 50 ساله، چقدر مسائل هست که پدر 50 ساله میفهمه، بچه 8 ساله اصلا نمیفهمه، نمیشه بهش فهمون. چقدر زیاد آقا، بچه 8 ساله تجارت میفهمه، خرید و فروش میفهمه، اجاره میفهمه، اجاره دادن و خرید و مشارکت و فلان میفهمه، اقتصاد میفهمه، سیاست میفهمه. بچه 8 ساله آینده نگری و پسنداز اینا میفهمه. بچه 8 ساله مثلا تولید مثل و این چیزا میفهمه، نکاح میفهمه، ازدواج میفهمه؟ نمیفهم. خونه میفهمه؟ خونه بسازیم بخریم؟ نه نمیفهم. خیلی طبیعیه کسی علمش بیشتر باشه، تجربهش بیشتر باشه، عقلش بیشتر باشه، بسیاری مسائل میفهمه که اون کسی که اونا رو نداره نمیفهمد. بعد شما آمدی به من، منی که مسلمانم و اعتقاد دارم خدا هست و اینم کلام خداست، خب معلومه من اعتقاد دارم بسیاری چیزها در قرآن هست که من نمیفهمم. معلومه اعتقاد دارم، چون خدا رو قبول دارم، چون قرآن رو قبول دارم، چون من الان قبول دارم. فعلا الان که قبول دارم که نمیتونم بگم قبول ندارم، من قبول دارم. همونطور که تو قبول نداری، من قبول دارم تو نداری. خیلی خوب، من از الان بهت بگم، اینطور نیست که تو هر سوالی از قرآن کنی من بتونم به تو جواب بدم. نه، معلوم نمیتونم. الان شما رفتی رشته ریاضی، سال اول دانشگاهی رشته ریاضی، هر سوالی هر کی در هر جای ریاضی از تو بپرسه میتونی جواب بدی؟ نه. میگی من چه میدونم در حد دکترای ریاضی چی هست. تو رفتی رشته فیزیک، حالا سال اول و دوم فیزیکته، هر کی هر سوال فیزیک از تو بپرسه تو میتونی جواب بدی؟ علتای همه رو میتونی جواب بدی؟ نه نمیتونی، چون خیلی چیز از تو بلد نیستی، علمشو نداری. خب در اسلام هم همینه. مثلا شما توقع داری اگر خدایی باشه و دینی باشه، متدینی به اون دین، همه خصوصیات اون دین رو باید بفهمن؟ چرا زن نصف ارث میبره مرد؟ نمیدونم، چه میدونم. مهم اینه که این پیغمبر خدا هست یا نیست. اینو بیا صحبت کنیم، بشینیم تا صبح با هم صحبت کنیم. اینو اگه مردی اشکال داری اینجا بیا مطرح کن. تو آمدی خدا رو قبول نداری، دینم قبول نداری، نگاهت هم نگاه منفیه، نگاهت نگاه غلطه، اصلا نگاهت عینکت عینک دودی، از همه چی تاریک میبینی. تو آمدی داری به ریز ریز اسلام اشکال میکنی. مثلا با تو وارد بحث نمیشم، تو بیت خدا و پیغمبر صحبت کنی. بله اونو به صحبت کنی، نه یا تو قرآن به من اشکال کن. قرآن کتاب علم خداست، معلومه بسیاری چیزاشو من نمیفهمم. تو هم اگه مسلمان بشی نخواهی فهمید، علمای اسلام هم نمیفهمن، غیر پیغمبر و اهل بیت هیچ کی تمام قرآن نمیفهمه. یه سوالاتی وجود داره هیچ کی نمیتونه جواب بده. قرار نیست که اگه من مسلمانم همه چیزو بتونم به تو جواب بدم. اصلا حالا تا اینجای صحبتای من هر کی حرفی داره، اشکالی داره، مطلبی داره بگه، تا بعد قسمت دوم وارد بشی. بفرمایید. قد تبین الرشد من الغی. بله بله همینطور، هر کی در تایید من هر مطلبی داره بگه، دست شما درد. هر کی نقدی، سوالی، چیزی، مطلبی، حرفی، مثلا شما ممکنه الان به ذهنتون بیاد که نه حاج آقا اگه اینو مثلا بگیم بازم جواب اینجوری میدن، اینو میگن، بعد بگید بفهم. اون سهو بود. ببینه که چیز جزئیه، یک کسی نه راه نیست. نه اوشون هم که اون حرف رو زد حضور شما کم سهو کرد و اون خیلی باز توضیح خود اون داستانی که شما داری اشاره میکنی داستان خاص خودشو داره که واقعا اون روایت چی بود که اوشون گفت و اون روایت درسته غلط معناش چی هست و چی نیست و اینها. متاسفانه بعضی هم سری رد کردن، ردی خوبی مثلا نه. حالا اون یک داستان جدایه. حالا شما فعلا تا اینجا که گفتیم، ما تا اینجا چند تا مطلب گفتیم. یک، گفتیم ورود به عرصه شبهات و سوالها. اگر با سوال یه نفری سوالی مطرح کرد، خیلی سوال خوبی بود، گفت ما چیکار کنیم که دین ما حفظ بشه الان در زمانه الان، ما چیکار کنیم که دینمون حفظ بشه، چیکار کنیم گمراه نشیم، خیلی سوال خوبیه، چه بکنیم، راه حل چیه الان. بالاخره یک افرادی همسن و سال خودمون میبینیم کارهای بدی میکنند، کارها روی ما اثر میذاره، ما هم میل پیدا میکنیم کار بد انجام بدیم. مثلا انسان با یک کسی رفیق میشه مثلا بد دهنه، یا مثلا دروغگو، نستجیر بالله، میبینیم این با دروغ داره کارش جلو میبره، منم میل پیدا میکنم که پس منم مثلا به پدر مادرم، به رفیقم میشه دروغ بگم. ممکنه انسان با یک دوستی رفت و آمد کنه، دوست دستش کج باشه، یعنی دزد باشه، نستجیر بالله مثلا میگم ها، من باش میرم بیرون، میرم رفاقات، مثلا میریم بیرون شهر فلان، میرم ای دست برد یه چیز دزدید، از یک سوپرمارکت یه چیز دزدید، یک بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، بعد کم کم میبینم رو منم داره اثر میذاره، منم یه خورده دستم چی شده، حالا من به سوپرمارکت نه به مثلا وسایل خواهرم، وسایل برادرم، تو خونه یه چیزای جیب پدرم، میبینم رو من داره اثر میذاره. این سوالیه دیگه، من چیکار کنم این رو من اثر نذاره؟ به لحاظ عملی بعضی این گمراهی ها عملیه. طرف موسیقی گوش میده، میبینم چه قشنگ بود موسیقیش به گوش منم خورد، منم یواشکی گوش بدم مثلا، بعد کم کم علنی هم بشه بگم آقا من میخوام موسیقی گوش بدم. ما این سوال خوبی، ما چیکار کنیم گمراه نشیم؟ به لحاظ عملی، یکی عملیه، یکی گمراهی اعتقادیه. میبینم رفیقم نه خدا قبول داره، نه دین قبول داره، نه نماز میخونه، کارشم داره جلو میره، این رو من اثر میذاره که مثلا حالا من دین دارم اون نداره، چه فرقی؟ خب منم بی دین بشم مثلا. ما چیکار کنیم گمراه نشیم؟ این سوال خوبیه که بهش بپردازیم، مربوط به همین بحث سوال و جواب ها هم. اولین چیزی که باید حواسمون باشه اینه، همه ما یک فطرت ها و یک صافیایی داریم، همه ما. مثلا اولین سوال، دزدی کرد، خودم میفهمم دزدی خوبه یا بده، دروغ خوبه یا بده، اینو خودم فکر کنم، همین سهل انگاری نکنیم زود رد نشیم. دروغ خوبه یا بده؟ درو بودن خوبه یا بده؟ دروغ گفتن، یه جوری یک چیزی رو بگم نصف ماجرا رو بگم که طرف فکر کنه یه جوری دیگه است، این خوبه یا بده؟ هر کی میفهمه اینو، هر انسانی میفهمه. ممکنه کسی بگه خوبه، خیلی خوب، خوبه، پس سر خودت هم بیارن خوبه دیگه، بله خوب، خوبه دیگه. یه وقتی نه، فرد میگه نه آقا خوب نیست، خوب نیست، حالا چیکار کنم انجام ندم. حالا خیلی باز اینا رو خود آدم تا یه حدی میفهم، رابطه تو باش کم کن، قطع کن، به پدرت بگو، به مادرت بگو، به اطرافیانت بگو که این داره رو من این اثر منفی ایجاد میشه، کمکم کنید، من دوست ندارم دروغگو بشم ولی دارم میشم. کمک میگیره انسان از اطرافیانش، مثل که اگه یه سوال برای آدم پیش میاد نمیره به چهار نفر بگه جوابشو به دست بیاره. برای مسائل عملی هم همینه، باید انسان بگه راه حلشو به دست بیاره، جلو خودشو بگیره خورده انسان، به لحاظ عملی هم همینه، اعتقادی هم همینه، فکرم داره منحرف میشه، من نسبت به نماز دارم سست میشم، احساس میکنم نماز هیچ چی نیست، بی خودی وقتم داره تلف میشه. مثلا سوال کنه انسان، راه حل پیدا کنه، تلاش کنه برای اینکه این موضوع که خودش حس میکنه خوب نیست برطرف بشه. یکی از راه همینه، اولا سعی کنید با انسانهایی که هم دین شما نیستند، هم کیش شما نیستند، هم اعتقاد شما نیستن، شیعه اثناعشری مذهبی متدین نیستن، رفت و آمد نکنید، حرفشون رو گوش ندید. حاج آقا اینجوری میشه تقلیدی ها؟ نه تقلیدی نمیشه. چرا؟ چون خود من بهت میگم، من همه اون سؤاله که اون میخواد بهتر به تو میگم، جوابشم به تو میگم. من که میگم من و امثاله من، تو لازم نیست بری از کسی که دشمن تو این سؤال رو بپرسی. این سؤال رو خود علمای ما مطرح کردن، خود ائمه ما مطرح کردن، سؤالاش هست، جواباش هم هست. فکر نکن اگر تو در یک چار دیواری شیعه اثناعشری زندگی کنی و به دنیا بیای و بزرگ بشی، تو نمیفهمی که یه سنی هم هست، یه مسیحی هم هست، یه بی خدایی هم هست. نه میفهمی، یه خورده بزرگ میشی، کم کم خودت میبینی واقعا خدا هست یا نیست. خودت آزادانه فکر میکنی، دلیلا رو بررسی میکنی، قبول میکنی، کم کم میبینی مسیحیت یا اسلام، خودت میفهمی، بررسی میکنی، مثل که اون کسی اون طرف دنیای او هم میفهمی یه اسلامی هست، یه خدایی هست. به گوش اون نمیرسه، به گوش تو هم میرسه. لازم نیست تو با یک آدم بی دین، مقابل دین، ضد دین، لاابالی مرتبط بشی، حرفای او رو گوش بدی، پیامای او رو بخونی، هر کلیپی برات تو میفرسته که منظورش اینه تو رو گمراه کنه و فکر تو رو پریشان بکنه، دانلود بکنی، گوش بدی، نگاه بکنی، بعد دوچار شبهه بشی. لازم نیست این کارو کنی. تو همین دینی که داری، فلان غلطه یا درسته، هر چی که هست، همینه، همینو کار بکن، خوب بفهم، همینو خوب کار بکنی، کم کم تو خود این دین مسائل دیگه هم باز میشه برات. اون مسیحی که شیعه میشه همینجوری شیعه میشه، کم کم در دین خودش دوچار سوالاتی میشه، میبینه پاسخ نداره. خدا در اینی که یک سه، یعنی چی؟ هر چی فکر میکنی نمیشه، سوال میکنه میبینه نه، علماش نتونست جواب بده. حالا این سوالی در اون شیعه تو بپرس، هر سوالی داری بپرس، بحث کن در که بفهمی، تحلیل کنی. بفرمایی، بذار حرفم تموم شد، ده بار دست بار نهر دیگه. خب میشه کم کرد، میگن بعضی وقتا ارتباط ها رو نمیشه قطع کرد، ولی میشه کم کرد و میشه تغییر در رابطه ایجاد کرد. مثلا من با شما خیلی رفیق بودم، حالا چون گفتیم این جلسه اصلش نوجوانا و جوانا اینا هستن، سوالا این ایشونو مهمتره که یعنی باید پاسخ داده بشه. مثلا من با شما رفاقت داشتم، تا حالا شما با من رفیق صمیمی بودی، نمیدونستی من فلان اخلاق بدو دارم، چون نمیدونستی خیلی صمیمی شدی با من، بگو بخند بیرون برو فلان. حالا فهمیدی بعد یک رفاقتی که ایجاد شده، به قول عرفی که میگن رو دروایسی که ایجاد شده، یه رو دروایسیای خجالتای اومده در وسط، یا فامیلیم یا غیر فامیلیم، هر چی خیلی با هم صمیمی شدیم، میبینی حالا من یه اخلاقای بدی دارم، یه تفکرات بدی دارم، روشای بدی دارم، دیگه میلت به این کم میشه که بخوای با من چیکار کنی، رابطه صمیمی داشته باشی. از اون طرفم نمیتونی قطع کنی، به دلایل مختلف نمیشه. گاهی انسان روشو نداره، بعضی میگن روشو نداریم، البته این باید درست بشه، این روشو نداریم کار، این حرف غلطیه، ولی حالا فرض میکنیم فعلا نقدن الان رو در وایسی داره، نمیتونه قطع رابطه کنه، چیکار کنه؟ یا سله رحمی، هر چی به هر دلیل نمیتونه قطع کنه، چه کار بکنه؟ این دوتا راه داره. یک، روابط کم کنه، کم میشه کرد با هر کی که باشه، انسان میتونه رفت و آمدها رو کمتر کنه. یک، دو، در نحوه برخوردها هم میشه کم کم تغییر ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی باهاش هستی من درس دارم، وقتی باهاش هستی خیلی خستم خوابم میاد، میخوام استراحت کنم، وقتی باهاش هستی مثال میزنم، میخوام، حالا این مثال ها فقط یک مثال، باز چیز نشه ما با تلویزیون اینا کلا مخالفیم، مثلا میخوام الان فوتبال نگاه کنم، یه طوری حواس ها پرت بشه تو اون رفت و آمد ها که او فرصت نگه، و بعد مدتی او بهش منتقل میشه که شما دیگه اون علاقه رو به اون فرد نداری، انرژی ها میاد، میفهمه، اصلا نگاه صورت آدم معلوم میشه که این دیگه خیلی دوست نداره، خیلی علاقه ند. کم کم روابط کم رنگ میشه، کم رنگ میشه تا به همون قطع رابطه میرسه، و بعد توی این کم رنگ شدن روابط اون فرد ممکنه بیاد سوال کنه از شما که تو چرا از من ناراحتی؟ لازم شما بگی ناراحتم؟ لازم صدا بگی ناراحتم؟ بگی برای چی؟ مگه چی کار شده؟ کاری نشد، من مثل قبل رابطه دارم. ولی کم کم خودش میفهمه. شما میتونی شخص شخصیت بازی، یه خورده سخته ها البته، ولی میتونی نقش یک انسان ساکت و منزوی رو بازی کنی خیلی وقتا. حالا اینو خصوصی ما با هم صحبت میکنیم چون موضوع شخصیه. بله بله، نه نه، کار ما نیست، نه نوعا ما میخوایم فردی رو، فردی رفت ازدواج که حالا چون گفتن آقای برادران نگاه کنین نوع، ما اول باید به فکر میگن اون فرد رو تغییر بدیم، یعنی با یک فردی مثلا در رفته آمدیم که اون آدم مناسبی نیست، ما او رو سعی کنیم تغییر بدیم. اینطور نیست، چون نوعا اون تجربه‌ای که اتفاق افتاده رو خود ما اثر میذاره، یعنی لاابالیگری اون فرد، بی توجهی به دین او رو خود ما اثر میذاره نوعا اینه. چرا؟ چون ما آدمای کاملی نیستیم، ما آدمای قوی نیستیم. بله اگر بتونیم هیچ تغییر نکنیم و روی تغییر ایجاد کنیم بله، ولی نوعا مخصوصا برای این سن نوجوان، جوان این پیشنهاد خوبی نیست، چون نمیتونن این کارو کنن، بلکه آدم بزرگا هم نمیتونن، خود بنده هم نمیتونیم. ما نوعا باید به سمت ارتباط با خوبها بریم، دلیلی نداره با ارتباط افرادی بریم که روی ما اثر منفی میذارن، در تجربه هم این دیده شده. حالا این که خواستم اشاره اجمالی به فرمایش شما کنم، سوال شما که روی اون فرد تغییر فردی میره، مثلا مثل این میمونه، بریم یه زن بی حجاب موسیقی گوش بده اهل مثلا لاابالیگری اینا بگیریم که مسلمونش کنیم، که نمیدونم بیار نمازخونش کنیم، که چادریش کنیم، نمیتونی، میری او تو رو بیدین میکنه، تو نمیتونی رو دیندار کنی. زن دیگه زورش زیاده، زن زورش خیلی زیاده، تغییر ایجاد میکنه. حالا اینه، زنم همینه بگی آقا من بله خیلی خوب هست. این خیلی مهمه، چون نگاه کنید این مسائل خیلی مهمیه. گفتم با سهل انگاری و ساده گرفتن رو انسان اثر میذاره، انسان مسیرش عوض شد. ارتباطات، رفت و آمدها خیلی مهمه، حتما باید ارتباطات سالم باشه. اگر شما دیدی رفیقت کار اشتباه میکنه حتما باید تذکر بدی جدی این کار خوب نیست، چه کاری میکنی؟ نه اینکه به دروغ او بخندی، به کار بد او بخندی که او بیشتر جری بشه به انجام این کار، که حالا الان فعلا بخندیم که بعدن فلان، نه باید محکم وایسین کار. چطور اون کار بد خودش رو علنا انجام میده و خجالت نمیکشه و حیا نمیکنه؟ خب شما هم باید. سوال آخر، چون وقت خیلی گذشت دیگه. بله خوبه، اگر بتونیم، عرض کردم بتونیم در اون فرد تغییری ایجاد کنیم یا بیاریمش مثلا تو جلسه اینا خوبه. اما این جلسه آوردن یک امروز پنجشنبه به رفیقش میگه بیا بریم جلسه، ولی از شنبه تا چهارشنبه اون اثر منفی میذاره. برای همین میگم اون عمده اینه که رابطه کم بشه، رابطه جدی بشه، رابطه صحیح باشه. اگه میگم نمیتونم رابطه صحیح باشه برقرار کنم، چون نگاه کنین آقا، برای مخصوصا سن نوجوان جوان انگیزه های شیطانی و اینها خیلی زیاده، خیلی عقل کمتره، قوه مدیریت کمتره، اصل بر این است. خیلی خب، حالا خیلی جلسه الحمدلله فعال بود، طرفینی بود، همه اظهار نظر کردن و حرف زدن و بله. قابل تشخیص نیست، قابل تشخیص نیست. ما نمیتونیم ببینیم که اون فرد چند درصده، درصدی نیست. بچه نمیتونه این کارو بکنه آقا، ایشونی که داره این سوال میکنه نمیتونه، این سن نمیتونه این کارو بکنه. شما سن و تجربه خودتون رو در نظر میگیرید، اما سن نوجوان و جوان راحت حداقل تا سن 25 الی 28 سالگی توان این کارو ندارن، چون تجربه بسیار امور ندارن، ندیدند. حالا من نمیخوام مثال بزنم، مثل اینکه میگن آقا فرد چجوری معتاد میشه به مواد مخدر؟ خب این بچه نوجوان 17-18 ساله ندیده این سیر رو، این روند رو ندیده، میگه حالا یک سیگار میکشم کاری نمیشه، نمیدونه همین سیگار چه اتفاقی میفته کم کم، ندیده، نمیفهمه. هر چی شما بگی آقا سیگاری رو بیار بی سیگارش کن، نه آقا این خودش سیگاری میشه، اون دست بر نمیداره و امثال اینجور. برای همین اصل، برای همین نکته ای که گفتمه.